مواردی رو که در روایات ما وارد شده اینها رو ضمیمه کردن به اینکه خب مثلا مثل آیه انما الصدقات که در چند جا وارد شده، یکی روایت محمد ابن مسلم هست توی الان با این نرم افزارهای اصول وسائل جلد 9 صفحه 209 رو اگر ملاحظه بفرمایی با همین نرم افزار جامع الاحادیث، اونجا روایت محمد ابن مسلم رو آورده که خب از حضرت سوال میکنه در مورد این آیه انما الصدقات للفقراء والمساکین، بعد اونجا در واقع سوالش اینه که ما به غیر اینها نمیتونیم بدیم، حضرت تایید میکنن که بله چون آیه به این شکل فرموده و زکات به همین افراد تعلق میگیره، که اونجا بعد سوالش اینه که حالا اگر ما چنین افرادی نداشتیم باید چه کار بکنیم، و روایت مفصلی از حضرت اومدن جواب دادن. خب پس ما میبینیم که در خود روایات آمده و از کلمه انما حصر رو فهمیدن و تصریح کردن به این که این دلالت بر حصر داره. منطقه همون دوری که سابق هم عرض شد، ما باید موارد رو مورد بررسی قرار بدیم، یعنی باید ببینیم که هر کدوم از این مواردی که از حالا تو قبلش هم در باب الا هم همین رو عرض کردیم که چه الا باشه چه انما باشه چه ادوات دیگری که باشه، اینا موارد استعمال رو برای ما مشخص کردن. ممکنه شما در جای مورد دیگری رو پیدا بکنید که اون مورد بنابر مثلا قرائنی که در کلام هست دلالت بر حصر نداشته باشه. پس این مفید حصر بودن و نبودن این باید مورد به مورد مورد بررسی قرار بگیره. این در خود ادبات هست. منتها بحث دیگری که اینجا داریم بحث مربوط به هیئت هایی هست که مفید حصر باشن. حالا اینجا باز ادبات دیگری هم مورد بحث قرار گرفته که اونا هم دیگه چون تفاوت چندانی نمی کنه، همشون مباحث مربوط به همون باب نحو هست که اونجا اومده مورد بحث قرار گرفته. مغنی دیگه مفصل اینا رو توضیح داده، مثلا خب انما رو دوباره اومدن بحث کردن که اگر اون همزش فتحه داشته باشه اون چطور، آیا باز مثل نماست یا مثل نمان نیست، یا بله مثلا اضرابیه رو دوباره اومدن مورد بحث قرار دادن که این به چه شکل هست. اصل بحث در همه اینا یکیه، منتها این که حالا این کلمه کجاها مورد استعمال قرار گرفته و به چه نحوی هست، اومدن این رو از لحاظ همون مواردی که تو خود نحو داشتیم رو اینجا دوباره مورد بحث قرار دادن. بعد آخر مباحث هم معمولا آیون که بعضی هم دارن که حالا اگر آمدیم و یک کلمه ای رو ندانستیم در موارد شک باید چه کار بکنیم، یعنی اگر ما مثلا همین بله اضرابیه رو نمیدونیم که باید چه ضابطه ای براش در نظر بگیریم، باید کدوم یک از اینها باشه. خب اینجا هم باز اقوال مختلفی گفته شده، اینکه از رو بر این بگیریم که این دلالت بر حس میکنه چون مثل بقیه موارد خودش هست، یا اینکه بگیم نه دلالت بر حس نداره اون نیازمند به دلیل، یا اینکه متوقف بشیم. هر سه تا قول اینجا وجود داره که باز این رو طبق سابق نظر حضرت استاد عرض کردیم که اینا هیچ کدوم مباحث اصولی نمیشه، رجوع به اصل عملی ممکنه رفع تکلیف از ما بکنه، اما اینها بحث این که قرار بود ما در مباحث اصول دنبال حجت شرعی باشیم، حجتی که ما رو به حکم شارع برساند، اینا ما رو به حکم شارع نمیرسونه، مقصود گوینده رو برای ما مشخص نمی کنه، بله رفع تحیر می کنه هر کدوم از اینها رو که حالا بر اساس ضابطهی که در اصول عملیه داشته باشید هر کدوم از اینها رو بپذیرید رفع تکلیف می کنه، اما تکلیف رو روشن نمی کنه، اصل نظر شارع رو برای ما اینها روشن نمی کنه. خب برسیم به مباحث مربوط به هیئت‌هایی که مفیده حصر هستن، که در ابتدای مباحث مربوط به مفهوم حصر عرض کردیم ما یه سری ادواتی داریم، یک سری هم هیئت داریم، هیئتی که مفیده حذف باشند. یکی از این هیئت ها مسند الیهیه که بسرش الف و لام در آمده باشه، مثلا الائمه من القریش. اینی که این کلمه ای که گفته شد و باعث اون نزاهایی که در اون سقیفه و اینا اتفاق افتاد شد، خب این جمله رو ازش حذف فهمیدن. الائمه من القریش وقتی گفته شد ازش اینو فهمیدن که غیر اینها نمیتواند امامت رو بر عهده بگیره، ازش این فهمیده شد و بر همینم استناد کردن. اینجا مثلا جاهای مختلفی ما داریم، العاقبت للمتقین، الرجوع الالله، الحمد لله، موارد اینطوری که دلالت بر حذف ازش فهمیده شده. مرحوم شیخ در مدار الانظارشون تأکید بر این دارن که اینا همشون مفید بر حذف هستن. الف و لامی که آمده باشه اینجا مفید بر حذف هست و همین مثالایی که عرض کردیم رو ایشون آورده و استناد کردن به این که متبادر و عرفی از اینها حذف هست، همونطوری که افراد زمان نبی مکرم اسلام ازش چنین مفهومی رو میفهمیدن. خود در مقابلش ملاحظه فرمودید در کفایه مرحوم آخون، و بعدم خیلی از کسانی که پیرو به مرحوم آخون هستن بعد از ایشون همشون قائل به این شدن که اینجا مفید بر حصر نیست. مرحوم آخون دو تا مطلب رو ذکر میکنن و از اون نتیجه میگیرن که اینا مفید بر حصر نمیتونه باشه. یکی این که خب ما حملی که به کار میبریم، حمل ما گاهی اوقات حمل مفهومی هست، یعنی مثلا شما بگید الانسانو انسانو، خب اینجا همه قبول دارن که این مفید بر حصر هست و غیر انسان رو داره دلالت نمی کنه. مگر شما یک مفهومی رو به کار برده باشید که خود مفهوم یک لفظی رو به کار برده باشید که خود این لفظ داره چند تا مفهوم باشه که از اون جهت ممکنه ابهامی پیش بیاد و بگیم که اینجا دیگه مفید بر حصر نباشه، و الا خود این دلالت بر حصر میکنه. اما گاهی اوقات هم حمل ما حمل ماهویه، حمل ماهوی به کار میبره که خود این حمل ماهوی هم مثلا انسان و حیوان و ناطق، خود این حمل ماهوی و بعد چندین وجه مختلف همونجوری که تو منطق خونده دلالت ممکنه بکنه، یعنی حمل شما ممکنه حمل شایع باشه، حمل شایعی که حالا به کار میبرید این به نحو تساوی کلی باشه، به نحو عموم خصوص منبج باشه، عموم خصوص مطلق باشه، صور مختلفی رو اینجا شامل میشه. مرحوم آخوند عرضشون اینه که در این مورد، در مورد حمل، اصل حمل بر اینه که حمل شایع باشه و افراد رو مشخص بکنه. این یه بحث. بحث دیگری که ایشون پیش میگشن اینه که خب ما الف و لام هم الف و لام های مختلف داره. الف و لام گاهی اوقات برای عهده، گاهی اوقات برای طبیعت به کار میبره، به کار میره، گاهی اوقات هم برای استغراق و افاده بر عموم هست که اینم سر جا خودش مفصل مورد بحث قرار گرفته. ایشون میفرماید که خب اصل در الف و لام هم اینه که برای طبیعت و جنس باشه، و وقتی برای طبیعت و جنس بود ما تو طبیعت و جنس کاری به دیگه به افراد نداریم که، تو الف و لام عهد که خب مشخصه همون مورد خاص خودشه و قطعا هم اونجا دلالت بر حصر نمی کنه، چون یه اختزای کلام مثلا در مورد شخصی صحبت می شده، الان الف و لام آورده که مثلا عالمو فلان، شما می فهمید که العالم میگه همین شخصی که الان در موردش صحبت میکردیم او رو از او داره صحبت میکنه، تو اینجا مفید بر حصر نیست، داره از همون چیزی که بر عهدی که داشتیم روش صحبت میکردیم از همون داره مطلب رو بیان میکنه. اما تو الف و لام طبیعت و جنس اینجا اصلا به افراد ما کاری نداریم، اصلا کاری نداریم، ممکن فردی نداشته باشه، به کلی فردی نداشته باشه، یا فردی داره بعضی از اون افراد رو شامل بشه، اصلا عنایتی به اون افرادش وجود نداره. که مرحوم آخوند میفرماید اصل در الف و لام اینه، برای طبیعت و جنس دلالت داره. یه الف و لام استغراق و افاده عموم هم داریم، بله اون اگر باشه قطعا اونجا دلالت بر مفهوم میکنه، چون شما میگید که همه اون موارد رو داره شامل میشه. خب مرحوم آخوند طبق این بیانی که دارم میفرمه پس الف و لام اصل در الف و لام اینه که برای طبیعت و جنس باشه، کاری به افراد نداره. وقتی کاری به افراد نداریم خب به دنبالش دیگه شما اصلا دلالت بر انحصار دیگه بیمعنی میشه دیگه، چون اصلا عنایت به افراد نداشتیم که حالا بگیم منحصر در همین فردی که به کار رفته است یا منحصر در این فرد نیست، میگه اصلا عنایتی به افراد نداره. البته این نکته هم اینجا بگیم، مرحوم آخوند اینجا بر مبنای مشهور این بحث رو پیش بردن، چون یه بحثی هم خود ایشون دارن در باب مطلق و مقید، اونجا اگه یاد شریفتون باشه خود ایشون الف و لام رو مفصل اونجا بحث کردن. اونجا میفرماید که الف و لام اصلا برای تزیینه، اصلا معنایی نداره. و این بحثی که اینجا آوردن در واقع بر مبنای مشهور دارن بحث میکنن، خواستن مبنای خودشون نباشه، گرچه بر مبنای خودشون هم نتیجه همین میشه، نتیجه همین میشه، متا خواستن بر مبنای مشهور پیش ببرن که اشکال و اینایی نباشه که شما مبنایی دارید صحبت میکنید. و اگر الف و لام به این شکل شد، یعنی شد طبیعت و جنس که به افراد عنایتی نداره، از اون برم هم اصل در حمل هم بگیریم، حمل شایع که حمل شایع هم حالا اون اتحاد مصداقی رو داره برای ما روشن میکنه. اگر اینطوری شد حاصلش این میشه که قضایایی که ما به کار میبریم اینها آمده طبیعت و کلیه. مثلا شما میفرمایید که مثلا از شجاع و عدیون، این بخواد بگه که طبیعت کلی شجاع و علی با هم دیگه اتحاد داره، اتحاد مصداقی داره. اما آیا شجاع فقط علیه یا بقیه افراد هم میتوانن باشه؟ اصلا عنایتی به اون نداره، مطلبی رو در اوباب داره برای ما بیان نمیکنه، فقط خواسته بگه که شجاع و علی اینا اتحاد مصداقی با هم دیگه دارن، با توجه به اون دوتا مقدمه ای که ایشون فرمودن. خب وقتی این شد بعد یه سری اشکالات پیش میاد که خب ما الان موارد العاقبت للمتقین الحمدلله الرجوع الالله یا الائمت من القرش که اینا ازشون حذف فهمیده شد دیگه، همه مفسرین و تاریخ دانان و اینا همشون در این موارد فرمودن که اینا ازش حذف فهمیده میشه. پس اینا تکلیفش چی میشه؟ مرحوم آخوند آمدن و چند مورد رو جدا کردن، در واقع سه مورد رو جدا کرد. ایشون میفرماید که یک جایی از ما دلیل خاص داریم که ثابت میکنه الف و لام در این، اگر آمدید و به دلیل خاص تونستید این رو ثابت بکنی، خیلی خوب، در اونجا قطعا میگیم که دلالت بر حصر داره، مثل الحمدلله یا العاقبت للمتقین. اونجا شما حصر رو از دلیل خارجی متوجه شدید، دلیل خاصی داشتید. یا اگر آمدید و گفتید الف و لام گرچه بر طبیعت و جنس دلالت داره ولی باز دلیل خاص آمد و اونجا شما فهمیدید که از مثلا باب مقدمات حکمت اونجا اطلاقی که وجود داره گفتید اطلاق شمولیه، اگر آمدید اطلاق شمولی رو ازش متوجه شدید در اونجا هم باز میگیم که دلالت بر حذف میکنه از باب مقدمات حکمت، یعنی باید شرایط مقدمات حکمت اونجا فراهم باشه. که مثلا شما میگه از ضارب و زیدون، اینجا باید حتما شما با مقدمات حکمت ثابت بکنید که این میخواد بگه که مواد بحثی که اینجا وجود داشته، مثلا نزاعی درگیری چیزی بوده، اینجا داره ثابت میکنه که آقا نزاع رو برطرف کنه، این شخص فقط همینه، این مورد رو میخواد برای ما جدا بکنه، یعنی شامل افراد دیگه نمیشه، فقط شامل این شخص میشه. این از کجا فهمیدی؟ از مقدمات حکمت فهمیدی، نه از خود لفظ. لفظ شاملش نمیشه، لفظ داره طبیعت رو که مصداق ضارب زید هست این اتحاد رو بیان میکنه، اما شما از مقدمات حکمتی که داشتی بحث در مورد مثلا نزاع و درگیری بوده، افراد مختلفی متهم بودن، حالا یه شخصی رو شما علم کردید به نام زید، این معلوم میشه که از مقدمات حکمت میفهمی که میخواد بگه که شمول این فقط شامل این شخص هست. این هم مورد دومه که ایشون جدا میکنه. مورد سوم هم میفرماید اگه با دلیل خاصی شما ثابت بکنید که هم از نوع حمل اولیه ذاتیه که باز در اینجا مسند الی منحصر میشه در اون مسند شما، مفهومش میشه که مثلا انسان فقط این حیوان ناطق چیز دیگری نیست. خب اینجاها بس ما باز قرینه داریم که ازش حصر و این موارد رو بخوایم ازش متوجه بشیم، باید این قرائن در کلام وجود داشته باشه. خب این کلام مرحوم آخوند هست، بعضی ها باز مثلا اشکال کردن به موارد دیگری، مثلا همون مثلا الائمه من بعدی اثنا عشر، یا باز همون کلامی که از نبی مکرم اسلام الائمه من القرش، الائمه من بعدی اثنا عشر، و موارد اینطوری که این مواردی که الان مرحوم آخوند فرمودن درش نیست، ولی با این حال ازش حد فهمیده شده و به این طریق خواستن کلام مرحوم شیخ انصاری رو تقویت بکنن که این موارد ازش در واقع حد فهمیده میشه. خب اینو اگه باز برگردونیم به همون کلامی که توی ادوات ما از من از استاد ذکر کردیم که این موارد به خود کلمه بر نمیگرده و به خود باز هیئت هم بر نمیگرده، یعنی شما باید خود این هر کدوم از این الفاظی که شما در کلام به کار میبرید، چه خود کلمات مختلف باشن مثلا الف و لام، ضارب، زید، و چه اون هیئتی که حالا اینجا تشکیل داده شده، هیئت جمله اسمیه یا جمله فعلیه باشه، موارد مختلف باشه، اینا هر کدوم دلالت خاص خودشون رو دارن. و این که الان شما میبینید مرحوم آخوند سه مورد رو جدا کردن، جداگانه دارن بحث میکنن، به دلیل اینکه معنای در این موارد برای مرحوم آخوند روشن بوده که الحمدلله دلالت بر حس داره میکنه، چون معنا بر ایشون روشن بوده اومدن این موارد رو استثناء کردن. کلامی که حضرت استاد داشتن اینه که خب چرا بیایم اول یه کلام بگیم بعد ببینیم توی مثلا گرفتاری افتادیم، بعد بیایم هی تبصره تبصره بزنیم یا مثلا قید بزنیم که حالا این مورد جداست، این مورد جدا خواهست، همون اول بریم سراغ خود معنا، یعنی مقصود شارع در هر کدوم از این موارد به چه صورتی بوده. شما مثلا همین بحث ائمه رو که مشاهده می‌فرمایید، خب اینا نزاع و درگیری روش بوده که چه کسی خواهد بود. حضرت در کلام این رو فرمودن، یعنی هر شنونده متوجه این حصر در این موارد میشه که اصلا از حضرت حصر رو میخواستن که چه کسانی هستن و غیر اونا نباشن. این در اون تفاهم مفاهمه ای که بین گوینده و شنونده بوده، این اصلا بینشون فرض بوده که حضرت دارن الان مشخص میکنن کسانی که بعد از ایشون ائمه هستن و غیر اینها دیگه نیستن. یعنی همون چیز، همون سه موردی که الان مرحوم آخوند به همین دلیل آمدن جدا کردن که ما دلیل خاص داریم، و در واقع طبق الان مبنای حضرت استاد بخوایم بگیم به معناش رسیدیم، معنا نزد ما هست دیگه، خود گیر الفاظ نیستیم که بگیم حالا ما چون گفتیم دلالت بر حس نمی کنه پس این سه مورد هم دلالت نکنه. نه، خود مرحوم آخوند اومدن جدا کردن گفتن اینها دلالت بر حس میکنه. در سایر موارد ها همینطوره، اگه ما مبنای اول رو بر همون اصولی بذاریم که میاد مقصود گوینده رو روشن میکنه، معنا رو برای ما تفهیم میکنه، دیگه تو این موارد گیر پیدا نمیکنیم که حالا اینا دلالت بر چه معنایی میکنه. پس در واقع نه کلام مرحوم شیخ اعظم به طور کلی میتونیم بپذیریم، نه مبنای مرحوم آخوند رو به کلی بتونیم بپذیریم که همه جا دلالت بر حسب دارد یا همه جا دلالت بر حسب ندارد. باید موارد هر کدوم مورد بررسی قرار بگیره. اگر اطلاقی داشتیم، اطلاق شمولی داشتیم یا قرینه‌ای بر کلام داشتیم، چه حالا قرینه لفظی باشه، معنوی باشه، هر کدومش باشه، بر همون اکتفا خواهد شد. و الا اگر نبود چطور؟ بله، بر همون جوری که مرحوم آخوندم فرمودن، باز باید به اصول عملی مراجعه بکنیم. اگر انتهاش به هیچ مطلبی نرسیدیم و کلام شارع بر ما روشن نبود، در اصورت میایم به اصول عملیه مراجعه میکنیم. خب یه در واقع دو سه مورد دیگه هم هست، اونا رو من فقط لیستش رو خدمت شما عرض بکنم دیگه وارد مباحثش رو. اصل بحث همینه که اگر مسند ما معرف به الف و لام باشه، اومدن آیون مورد بحث قرار دادن، تقدیم محق و تأخیر باز افاده هست بکنم، مثل یا که نعبدو که مفعول رو آمدیم مقدم کردیم، اینا دلالت بر هست میکنه، باز همین مباحث توش مطرح میشه. و موارد دیگری که حالا اینا رو هم از باب هیئت آمدن بحث کردن، اصل بحث همین بحث هست، تفاوتی با هم نداره. فقط تنها چیزی که داره ابتداش آمدن مثلا تقدیم محق و تأخیر توضیح دادن، یا مستد معرف به عرف فلان باشه کجاها میتونه مستد اصلا عرف فلان بگیره، میتونیم اصلا معرف بیاریم نیاریم، اینا رو که همون مباحث نحوی هست آمده اینجا مورد بحث قرار دادن. بعد دیگه اون مباحثی که مربوط به اصول هست هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. این تا اینجا، تا ایشالله بعدش برسیم به جمله وصفیه که آیا وصف دارای مفهوم هست یا نیست، که ایشالله بس بعدی ما خواهد بود. صلی الله علی محمد و آله طاهری.
محمد و آله محمد.